سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائز ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. نمایندگی اتحادی اروپا در افغانستان با ابراز اندوه عمیق نسبت به سانحه مرگبار ترافیکی در هرات با خانواده و بازماندگان قربانیان اعلام همدردی کرده. این نمایندگی روز چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشته که نمایندگی اتحادی اروپا در افغانستان عمیق‌ترین تأثیر خود را از حادثه غم‌انگیز ترافیکی در هرات که جان نزدیک به 80 تن به جمله 19 کودک را گرفته ابراز می‌کند. به گزارش فرانس پریس مقام‌های طالبان و شاهدان عینی گفتند که این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک موتورسایکل و یک لاری حامل مواد سوختی برخورد کرد و آتش سوزی شدید به وقوع پیوست. به گفته مقام‌ها این بس مسافران را از گذرگاه مرزی اسلام قلعه که معمولاً نقطه ورود مهاجران اخراجی از ایران است انتقال می‌داد. مقام های ایرانی اخیراً اعلام کردند که در 6 ماه گذشته 1.2 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند و قرار است تا چند ماه دیگر حدود 800 هزار مهاجر دیگر هم از این کشور خارج شوند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده که نشست 3 جانبه میان وزرای خارجه طالبان، چین و پاکستان در کابل برگزار شد. در اعلامیه این وزارت آمده که در این نشست بر گسترش روابط 3 کشور در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و ترانزیتی تاکید شده. وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست ارتقای سطح نمایندگی‌های دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان به سطح سفیران را پیشرفت مهم خوانده. همچنین اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده که افغانستان و پاکستان در آینده شاهد پیشرفت‌های بیشتر باشد. پیش از این وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته بود که اسحاق دار در این نشست بر گسترش تجارت، بهبود اتصال منطقه‌ای و تقویت تلاش‌های مشترک علیه تروریسم تمرکز می‌کند. این تحولات جدید بیش از 1 ماه پس از آن رخ می‌دهد که روسیه اولین کشور و تا فعلا تنها کشوری است که رسما حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. عراق میگوید که با شرکت آمریکایی شورون توافقنامه را در بخش نفت امضا کرده. دفتر صدر اعظم محمد شیا سودانی سه‌شنبه اعلان کرد که این اقدام بخش از استراتژی جدید بغداد برای همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی به ویژه آمریکایی‌ها است. عراق در 2 سال گذشته قراردادهای با توتال فرانسه و بریتیش پترولیم بریتانیا امضا کرده که ارزش آن بیش از 50 میلیارد دلار برآورد شده. و اینکه قصر سفید برای نخستین بار حساب رسمی خود را در تیک تاک فعال کرد. این حساب با انتشار ویدیویی از رئیس جمهور دونالد ترامپ آغاز به کار کرد. سخنگوی قصر سفید گفت که هدف رساندن پیام‌های ترامپ به میلیون‌ها آمریکایی از طریق این اپلیکیشن است. قانون‌گذاران اما نگرانی دارند که وابستگی این اپ به چین اطلاعات کاربران آمریکایی را در معرض خطر قرار می‌دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه. افزایش قربانیان حادثه ترافیکی مرگبار در شاهراه اسلام قلعه هرات. بیشتر قربانیان مهاجران اخراج شده از ایران بودند. نزدیکان یک از این قربانیان میگوید
به خاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان در ایران آمده بود، مگر به خاطر نداشتن اسناد اقامت دیپورت شد و وقت افغانستان آمده بود. چنین اتفاق روبرو شد که متاسفانه بسیار دردناک است.
در کابل مالکان رستوران ها و کافه ها می گویند که وضع محدودیت ها بر زنان سبب کمتر شدن مشتری آنها شده.
و قدر در سم جوز بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعاً بالای فروش ها بالای دشت بزار همش تاثیر داشت در وجود وقت.
از جهان کشته شدن یکی از رهبران عراقی داعش در عملیات ائتلاف بر رهبری آمریکا در شمال غرب سوریه.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه 29 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 20 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. برای دانلود این اپلیکیشن اگر اندروید دارید به پلی استور و اگر آیفون دارید به اپ استور برین و نشرات مستقیم را جستجو بکنین و با نصب اپلیکیشن هر جا که هستین صاف و ساده رادیو آزادی را میتونین بشنوین. شمار تلفات حادثه ترافیکی در ولایت هرات به 79 تن رسید. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که 19 تن از آنان کودکانند. بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، قربانیان این حادثه از ولایت‌های کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی و بغلانند. این حادثه بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با گلاری حدود ساعت 8:30 شب گذشته اتفاق افتاده. ما در این گزارش با بستگان یکی از این قربانیان هم صحبت کردیم که میشنویم.
وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که شمار قربانیان حادثه ترافیکی در هرات به 79 تن رسیده است. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه 20 آگست در گفتگو با رسانه ها گفته است که در میان قربانیان 19 کودک نیز شاملند. و افزوده که در این رویداد دو تن زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان این حادثه ترافیکی را تکان دهنده خوانده، افزوده که دستور داده شود تا در مورد آن بررسی صورت گیرد. به گفته این وزارت، این حادثه بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران افغان که به تازگی از ایران اخراج شده بودند با یک موتر حامل تانکر تیل حدود ساعت 8:30 سه‌شنبه 19 آگست در مسیر هرات اسلام قلعه رخ داد. در فهرست کمیته انتقال مهاجرین وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که توسط آژانس خبرگزاری باختر تحت کنترل آنان منتشر شده آمده است که قربانیان این حادثه از ولایت‌های کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندی و بغلانند. ایران صدها هزار مهاجر افغان را اخیراً از آن کشور اخراج کرده است و روزانه هزاران تن از مرز اسلام قلعه وارد می‌شوند و با عبور از ولایت هرات به سایر ولایت‌ها می‌روند. یکی از آشنایان یک قربانی این حادثه میگوید که رحیم الله جوان 18 ساله بود که 2 سال پیش برای کار و تامین هزینه خانواده‌اش به ایران رفته بود. او که ساکن ایران است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که رحیم الله 7 ماه پیش پس از اخراج دوباره به ایران بازگشت و به تازگی بار دیگر از آن کشور اخراج شده بود.
رحیم الله که از ولایت پروان بود، با ما در اینجا یک جا کار میکرد، فقط 17 یا 18 ساله بود و به خاطر کار کردن و پیدا کردن یک لقمه نان به ایران آمده بود، مگر به خاطر نداشتن اسناد اقامت دیپورت شد و وقت افغانستان رفت، به دلیل بی‌توجهی و تیز رفتاری با چنین اتفاق روبرو شد که متاسفانه بسیار دردناک است.
مقامات ولایت هرات علت این رویداد ترافیکی را صورت بیش از حد مجاز و بی‌احتیاطی راننده بس مسافربری عنوان کردند. مولانا اسلامجار، ولی حکومت طالبان در ولایت هرات، در پیامی که در شبکه اکس دفتر مطبوعاتیش منتشر شده، ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان، از همه رانندگان خواسته است که هنگام رانندگی در شهرها نهایت دقت و احتیاط را به خرج داده و قوانین ترافیکی را رعایت کنند تا از تکرار چنین حوادث جلوگیری شود. به گفته مسئولان طالبان، در ولایت هرات اکثر کشته شدگان مسافران بس بودند، اما دو تن که در موتر حامل تیل بودند همراه با دو تن دیگر که سوار موتورسیکل بودند نیز کشته شدند. گفته نیست که این گونه رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان به گونه مکرر رخ می‌دهد که علت آن خرابی جاده‌ها، بی‌احتیاطی رانندگان در شهرها و عدم توجه به رعایت مقررات و قوانین ترافیکی و نبود سیستم منظم و کامل ترافیکی خوانده می شود. 8 ماه پیش در 2 حادثه ترافیکی مرگبار در شهرهای کابل، کندهار در مربوطات ولایت غزنی 52 نفر جان باختند و 68 نفر زخمی شدند. بر اساس مقامات حکومت طالبان در غزنی، این 2 حادثه در نتیجه تصادم 2 موتر مسافربری در 2 حادثه جداگانه در 1 روز در اثر تصادم با واسطه های تانکر گاز رخ داد. ریاست عمومی ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان پیش از این گفته است که از آغاز تا ماه جدی 1403 حدود 2000 نفر در نتیجه حوادث ترافیکی در سراسر افغانستان جان باختند و 700 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل مجازات بدنی در افغانستان را بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به راه‌های عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان را غیر قانونی خوانده و گفته که در افغانستان این مجازات اجرا میشه. این در حالی است که زنان و دختران در افغانستان پس از آن که از سوی طالبان مورد خشونت قرار گرفتن، علاوه بر مشکلات خانوادگی و اجتماعی با مشکلات روحی و روانی روبرو هستند. ما در این گزارش با شماری از این دختران و زنان صحبت کردیم که میشنویم.
شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند میگویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری‌های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همی که محاصره کرد بعض دختران ما را بلینجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من اصابت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام استخوان‌های کمرم شکست.
او میگوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. اینکه ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلا فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جوگوی یک جامعه هست.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند چند پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. و اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاریم و اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر من کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل که آن را مجرمانه خوانده پایان دهد و بعد عهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت. سر محکمه طالبان در اعلامیه به تاریخ 9 آگوست گفته بود که در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. سخنگوی ستر محکمه طالبان نیز در پیام صوتی به رسانه ها گفته بود که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر که این محکمه آنان را مجرم یا متهم خوانده است مجازات تعزیری تطبیق شده است. هرچند حکومت طالبان هماره تاکید می کند که مجازات افراد مطابق شریعت اسلامی تطبیق می شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان های بین المللی با غیر عادلانه خواندن این مجازات ها استدلال می کنند که در افغانستان نه قانون اساسی مشروع یک نظام دموکراتیک وجود دارد و نه یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه که تحت نظارت نهادهای معتبر عمل کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. مقام های طالبان در افغانستان در 20 آگست یک نشست سه جانبه با چین و پاکستان را میزبانی می کنند. مقام های طالبان در افغانستان در 20 آگست یک نشست سه جانبه با چین و پاکستان را میزبانی کردند. این در حال است که بیجینگ تلاش دارد با ایجاد فرصت های تازه تجارتی و سرمایه گذاری تنش ها میان کابل و اسلام آباد را کاهش داده و زمینه همکاری بیشتر را فراهم کند. خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی که تحولات چین را از نزدیک دنبال می کند در این باره گزارش تحلیلی را نوشته که برگردان فارسیش را امید مرزبان همکارم ارائه می کند.
نشست یک روزه در کابل بر تلاش‌های مشترک در مبارزه با تروریسم و همچنان گسترش پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه به افغانستان از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان متمرکز بود. این دهلیز یک سلسله پروژه‌های 60 میلیارد دلاری است که از سوی اسلام‌آباد و بیجینگ تحت چتر ابتکار کمربند و راه آغاز شده است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، میزبان وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار همتای پاکستانی او بود. پیش از دیدار سه جانبه در دیدارهای دو جانبه وزیر خارجه طالبان، امیرخان متقی و وزیر خارجه چین وانگی روی تجارت و ترانزیت گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، در این دیدار وانگی گفت که کشورش علاقمند است که افغانستان رسما شامل پروژه زیربنایی جهانی چین موسوم به ابتکار کمربند و راه شود. بر اساس آوردن توافق رسمی برای گسترش دهلیز اقتصادی چین پاکستان معروف به سیپک و افغانستان، نه تنها برای طالبان که در جستجوی مشروعیت بین‌المللی و منابع مالی هستند یک امتیاز بزرگ محسوب می‌شود، بلکه برای بیجینگ نیز یک دستاورد دیپلماتیک خواهد بود، زیرا در پی افزایش نقش آفرینی و همگونی با تحولات تازه در منطقه است. سفر وانگی به کابل پس از نشست‌های سطح بالا در دهلی نو انجام می‌شود، جایی که بیجینگ کوشید از تنش‌های ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای هندی بهره برداری کند. وزارت خارجه چین گفته است در آن نشست توافق شد تا روی منازعه مرزی میان چین و هند نیز کار شود. پس از کابل، وانگی برای یک سفر 3 روزه به اسلام آباد خواهد رفت و در آستانه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در پایان ماه آگوست با رهبران و مقام‌های ارشد پاکستان، هند، روسیه، آسیای مرکزی، بلاروس و ایران دیدار خواهد کرد. اگرچه نه چین و نه پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت شناختند، اما بیجینگ در پشت صحنه نقش میانجی را ایفا کرده است. آخرین دیدار سه جانبه در ماه می برگزار شده بود که در آن چین به گونه لفظی موافقت کرد تا پیوندهای تجارتی و زیربنایی ایجاد شده در چارچوب سیپک تا یک دهه گذشته را به افغانستان گسترش دهد. پس از آن پاکستان نخستین سفیر خود را از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 به کابل فرستاد. این در حالی است که روابط میان طالبان و پاکستان به مرور زمان متشنج بوده است. اسلام آباد طالبان افغانستان را به پناه دادن به گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است، گروهی که در 2007 شکل گرفت و با طالبان افغانستان ریشه های ایدئولوژیک مشترک دارد اما مستقلانه فعالیت میکند. تحریک طالبان پاکستان همچنان منافع چین به ویژه پروژه های سیپک را هدف قرار داده است و شهروندان چینی در پاکستان بارها آماج حملات قرار گرفتند. از سال 2021 تا کنون دست کم 14 حمله تروریستی علیه اتباعی چینی در پاکستان رخ داده است. چین برای مقابله با این تهدیدات بر همکاری های مشترک امنیتی میان طالبان و پاکستان فشار وارد کرده است. طالبان تعهد دادند که خاک افغانستان برای عملیات تحریک طالبان پاکستان استفاده نخواهد شد. همچنان یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در ماه جولای به کابل و اسلام آباد سفر کرد. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا دهلیز اقتصادی چین پاکستان یا سیپک به افغانستان گسترش می یابد؟ سیپک که در 2015 به عنوان پروژه شاخص ابتکار کمربند و راه معرفی شد، حالا به یک نمونه هشدار دهنده برای چین مبدل شده است، زیرا این پروژه چین با تأخیر پروژه ها، هزینه های اضافی، نگرانی های امنیتی و فشارهای بدیهی فزاینده در پاکستان روبرو است. از همین رو بیجینگ محتاطانه تر عمل می کند و بیشتر تلاش دارد پروژه های موجود و قابل اجرا را تکمیل کند تا اینکه وارد سرمایه گذاری های بزرگ جدید شود. این احتیاط در هر گونه اقدام برای ادغام افغانستان در این پروژه زیربنایی نیز ادامه خواهد یافت. علاقه بیجینگ به وصل کردن افغانستان با پروژه ابتکار کمربند و راه از طریق دهلیز اقتصادی چین پاکستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت وجود داشت، اما با وجود علاقه تازه چین به ثروت‌های بزرگ معدنی و منابع طبیعی افغانستان، پیشرفت عملی اندک به دست آمده است. هنوز روشن نیست که چین با چه سرعت خواهد کوشید افغانستان را به گونه رسمی در این طرح بگنجاند. گرچه علاقه چین به منابع معدنی و طبیعی افغانستان مشهود است، اما هنوز معلوم نیست بیجینگ با چه سرعت حاضر خواهد شد افغانستان را رسما در سیپک بگنجاند. بهبود روابط میان طالبان و پاکستان و همکاری های امنیتی شرط اولیه است که چین می خواهد روی آن حساب کند. با این حال اجرای پروژه های بزرگ در خاک افغانستان همواره دشوار ثابت شده است و هر طرح تازه‌ای در چارچوب سیپک باید با وضعیت امنیتی ناپایدار در افغانستان دست و پنجه نرم کند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شنونده عزیز، شما میتونین بر خواندن خبرهای بیشتر هم سری بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان ما در رسانه‌های اجتماعی فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام و همچنان در واتساپ خبرها را هر دم آپدیت میکنیم. در آنجا هم شما میتونین تازه‌ترین خبرها را بخونین. صبح امروز نیروهای آمریکایی در عملیات غافلگیرانه در شمال غرب سوریه یکی از اعضای گروه داعش را هدف قرار دادند. منابع امنیتی میگویند که این فرد در جریان تلاش برای فرار کشته شد. جزئیات بیشتر از همکاریم.
نیروهای ایالات متحده صبح امروز عملیات غافلگیرانه در شمال غرب سوریه انجام دادند که یکی از اعضای گروه داعش را هدف قرار داد. این خبر را یک مقام آمریکایی و یک منبع امنیتی سوری تایید کردند. با گزارش منابع امنیتی سوریه و شبکه دولتی الاخباریه، فرد مورد نظر در جریان تلاش برای فرار کشته شد. این دومین عملیات نیروهای آمریکایی در شمال سوریه از زمان برکناری بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه در دسامبر گذشته به شمار میرم. حکومت اسلامگرایی که پس از او قدرت را به دست گرفته است متعهد شده مانع بازگشت داعش شود و در ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا مشارکت دارد. هویت فرد هدف قرار گرفته هنوز به طور کامل مشخص نشده. مقام آمریکایی او را هدف مهم مظنون توصیف کرده، در حالی که یک منبع امنیتی سوریه اعلام کرده او تبع عراق بوده و با زن فرانسوی ازدواج کرده. سرنوشت همسر او همچنان نامعلوم است. پنتاگون تا حال واکنش رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده. به گفته منابع امنیتی و اهالی محلی، عملیات حدود ساعت 2 صبح در شهر اتمه واقع در ادلب آغاز شد. هلیکوپتر و طیاره‌های بی‌سرنشین پشتیبانی هوایی فراهم کردند و نیروهای محلی سوریه منطقه را محاصره کردند، اما اجرای مستقیم عملیات بر عهده نیروهای آمریکایی بود. با گزارش رویترز، این عملیات در حال انجام شد که ماه گذشته هم پنتاگون از حمله در ولایت حلب خبر داده بود که با کشته شدن یکی از رهبران ارشد داعش و دو پسرش انجامید. ولایت ادلب سالهاست پناهگاه رهبران بلندپایه داعش محسوب می شود. نیروهای آمریکایی قبلا در سال 2019 ابوبکر البغدادی رهبر داعش در روستای باریشا و در سال 2022 جانشین او ابراهیم الهاشمی القرشی را در شهر اتمه به قتل رسانده بودند.
بیشتر از خبر،
۲۸٪ سال روز استرداد استقلال افغانستان در کشور آرام و بی سر و صدا برگزار شد، اما شمار از افغانها در خارج از کشور با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری آن را جشن گرفتند. برخی از مهاجرین افغان مقیم اروپا، کانادا و آمریکا در این برنامه ها شرکت کردند. جزئیات برخی از این برنامه ها را بشنوید که با بخشی از کنسرت جاوید امرخیل آوازخوان افغان شروع میشه.
در روزهای اخیر در اروپا، آمریکا و کانادا کنسرت‌های مختلف به مناسبت 28 اسد 106مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شد. جاوید امیرخیل آوازخوان افغان در هفته یکست به این مناسبت در یک کنسرت در شهر کلان جرمنی با بتن کردن یونیفرم اردوی ملی دوره جمهوری پیشین افغانستان آواز خواند. رستم سعادتی، یکی از برگزار کنندگان این کنسرت، به رادیو آزادی گفت:
در جرمنی به کلن خارک ما در افغانستان،
در شهر کلن جرمنی کنسرت به افتخار 106مین سالگرد افغانستان و روز آزادی برگزار کردیم. برنامه بسیار خوشایند و منظم بود و جا دارد از مهاجران افغان در کلن و سراسر جرمنی از صمیم قلب تشکر کنم که در این محفل پرشکو با ما شرکت کردند.
هارون پاچا و گودر زازای، دو آوازخوان دیگر افغان، نیز به تاریخ 16 اگست در ایالت کالیفرنیای آمریکا در برنامه های هنری شرکت کردند. گودر زازای در این باره به رادیو آزادی گفت:
به شمال کالیفرنیا که در افغانستان،
در شمال کالیفرنیا این جشن به مناسبت 106مین سال روز بازگشتگیری استقلال افغانستان توسط جامعه فرهنگی افغان برگزار شد. جشن بسیار خوبی برگزار شد و هزاران هموطن در آن حضور داشتند. تجربه و مناسبت بسیار خوبی بود. من و هارون باچا در آن شرکت کردیم.
شاپیرای نغمه آوازخوان افغان نیز به تاریخ 19 اگست برای اجرای کنسرت به تورنتو کانادا رفت. او پیش از کنسرت خود به رادیو آزادی گفت:
موز کانادا ترغلی عملتم پروگرام دی
با کانادا آمدم. اینجا برنامه برای جشن استقلال دارم. برنامه برگزار میکنیم. تمرین و آماده سازی دارم. چند برنامه دارم و روی آن کار میکنم.
واقعا لگیایم.
شایان ذکر است که پیش از بازگشت طالبان به قدرت، این روز در افغانستان نیز توسط هنرمندان با برگزاری کنسرت ها و برنامه های هنری جشن گرفته می شد. اما از این که طالبان موسیقی را ممنوع کرده و آن را حرام می دانند، این روز در افغانستان در 4 سال گذشته بدون برگزاری جشن سپری می شود. 28 اسد برابر با تاریخ بازپسگیری استقلال افغانستان است که در سال 1919 میلادی به تاریخ 19 اگست شاه امان الله خان پادشاه وقت افغانستان استقلال سیاسی کشور را اعلام کرد و از آن به بعد این روز میان افغانها به نام روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از این که تا این دم شنونده مجله خبری ما بودین. به پایان این برنامه نزدیک میشیم، اما بشنوین که مسئولان برخی رستوران ها و کافه ها در کابل میگویند که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. ما در این گزارش با برخی از مسئولان رستوران ها و کافه ها هم صحبت کردیم که گزارش با صدای یک از آنان آغاز میشه.
بعد از این محدودیت های که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشوریشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، به رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم ها میشه، دیگه حضوری می آمدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشوریشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شم جوش بازار هم که خانم ها بود در قل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به حدود یک ماه."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در 1 سال و 6 ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود، اما اکنون با گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران ها و کافه ها کاهش یافته است. او به رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت در دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارشات آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضوری مردم بخصوص خانم ها کمتر شده. در حال حاضر وقت خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعدتر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
این مسئولان میگویند که کنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند.
او برادیو آزادی گفت
که مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم، بازم که هی وضعیت شده بدام حجاب که زنا را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از او وقت نیم مشتری دارم و هیچ کس جرات نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در 3 هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.